بر اساس این کمیسیون که بر طبق مفاد موافقتنامه حفاظت و بهره برداری از بهینه از منابع آبی دریای خزر هست که در سال 93 بین رؤسای جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر در آستراخان روسیه به امضا رسیده، بحثا رو دنبال میکنن در این دو سه روز که حالا مهمترین بحثایی که خواهند داشت موضوعات مهمی تحت عنوان ارائه گزارش کشورهای عضو در مورد بهره برداری مناسب از سهمیه سیر آبزیان این دریاست که بهش خواهند پرداخت، اقداماتی که برای بازسازی و حفاظت از ذخایر آبزیان در سال 2019 انجام میشه بهش پرداخته خواهد شد، همچنین وضعیت ذخایر آبزیان بر اساس تحقیقات دریایی که صورت میگیره، همچنین تصویب سهمیه سیر آبزیان برای سال 2021. اینها جمله موضوعاتی هستش که در این اجلاس بهش پرداخته خواهد شد.
بله.
از موضوعات دیگری که میشه ذکر کرد، بحث خبری ما داشتیم در ارتباط با افزایش 21% تولید حبوبات در سال جاری، زراعی جاری هست که پیشبینی ها نشون میده که علارغم این که ما کاهش 3% در سطح زیر کشت داریم، ولی به جهت افزایش بهره‌وری و عمل کرد حالا تولید حبوبات با 21% افزایش به 849 هزار تن پیش بینی میشه که برسه، که این یک ارتقای 4% در این تولید حبوبات ان شاء الله خواهیم داشت. حالا سطح زیر کشت حبوبات هم برای اطلاع بینندگان بخوام عرض بکنم، از حدود 818 هزار هکتار که برآورد میشه، در سال قبل این سطح زیر کشت 841 هکتار بوده و امسال برای کل کشت حبوبات کشور 1200 تن قدر هم تدارک دیده شده که این هم از جمله موضوعات و خبرهایی هستش که قابل ذکر هست. از موضوعات دیگه که خوب در این یکی دو ماه اخیر احتمالا خبرهای زیادی ازش مطرح شده بود، بحث همین تامین نهادهای کشاورزی هست ویژه برای صنعت مرغ و تخم مرغ کشور که خوشبختانه با ارزی که اختصاص پیدا کرده در یک دو هفته اخیر این داره در واقع بیش از 2 میلیون تن نهاده توسط شرکت خوش‌شمار و دام خریداری شده که در حال هم به استان هاست و این روند همچنین ادامه داره که این با حدودی تعدیل کننده حالا مشکلی بود که یک وقفه ایجاد شده بود در تامین خوراک دام که خوشبختانه این هم وضعیت مناسبی داره پیدا میکنه. از موضوعات دیگه یه طرح خرید و پرداخت تحصیلات صادرات کشمش بود، چون که میدونید باز خبرهایی در هفته های قبل داشتیم که مقدار صادرات کشمش با وقفه مواجه شده بود که با یک توافقی که بین سازمان مرکزی تعاون روستای ایران به بانک کشاورزی در حال اجرا هست و تحصیلاتی که داده میشه انشاءالله صادرات کشمش یک رونقی بگیره. در این طرح قیمت خرید کشمش از باغداران حالا بسته به نوع آن از 11 تا 20 هزار تومان تعیین شده که همچنین تسهیلاتی بدون سقف با نرخ سود 14.5% و 10% به کارخانه‌های فراوری برای صادرات کشمش پرداخت میشه. اینها در واقع میشه گفت از مهمترین موضوعاتی بود که در واقع ما در این یک هفته اخیر داشتیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر سید محسنی بزرگوار، عرضی توفیق دارم برای شما و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
متشکرم، شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از شنونده در بخش با سخنگویان صحبت های آقای سید محسنی رو شنیدیم، معاون رسانه ای مرکز روابط عمومی وزارت جهاد. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه‌ای بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به علل گرانی های افسار گسیخته در بازار کالای مصرفی به ویژه کالای اساسی کشور. آقای دکتر شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر. آقای دکتر شقاقی.
بله من هستم در خدمتتون.
بله من خدمتتون. سلام، شب بخیر میگم.
شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و قسمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شقاقی، از نگاه شما دلایل گرانی‌های چند ماهه اخیر در بازار کالای مصرفی به ویژه کالای اساسی که بیشتر مراجعات مردم هست و در سبد هزینه خانوار فراوانی بیشتر مصرفی رو داره چه هست؟
خب بله، ببینید بحث بازار مصرفی و تقاضایی که نسبت به این بازار صورت میگیره، خب چند تا عامل بستگی داره. یکی بحث نظام تولیدی ماست، یکی نظام وارداتی کشوره و یکی هم نظام توزیعی کشوره. گاهن مسائل و چالش هایی در هر کدام از این سه نظام شاهد هستیم. ممکنه چالش درون اون نظام باشه یا ممکنه ارتباط سیستماتیک بین این سه تا نظام برقرار نباشه. به عبارتی ممکنه ما تولیدی رو داشته باشیم، تولید کالایی رو، ولی به میزان کافی تولید نشه، یعنی متناسب با عرضه، متناسب با تقاضای کالا عرضه صورت نگیره. ممکنه کالایی لازم باشه مواد اولیه، تجهیزات و قطعاتش وارد بشه ولی به موقع یا به میزان کافی وارد نشه. یا ممکنه که در نظام توزیع ما به هنگام توزیع نشه یا اون نظام مویرگی که باید این کالا رو از انبارها به دست مصرف کننده برسه به هر دلیلی نتونه به موقع و به هنگام توزیع کنه. لذا در هر سه تا نظام ما ممکنه مسائل و چالش هایی باشه، هم درون این سه تا نظام، هم ارتباطی که این سه تا نظام ممکنه با هم داشته باشن. یعنی ما کالا رو ممکنه به اندازه کافی تولید کنیم ولی نظام توزیع ما نتونه خوب این رو دست مصرف کننده برساند. منظور از این که خوب میگم یعنی به موقع، به هنگام. و ما در کالاهایی که در طی سالهای اخیر مسئله داشتیم و مازاد تقاضا اتفاق افتاده و شاهد بودیم که کالا نایاب شده، کمیاب شده یا قیمتهای کالا افزایش پیدا کرده، عملا وقتی بررسی میشه میبینیم که در یکی از این سه تا نظام کلیدی ما مسئله وجود داشته که نتونسته این تقاضا رو پوشش بده.
بله آقای دکتر، یکی از مباحثی که حالا در صحبت‌های حضرت عالی بهش اشاره شد از جمله حوزه توزیع در واقع کالا در داخل کشور که واقعا یه سیستم سنتی داریم که همیشه انتقادهای زیادی هم بهش وارد بوده، مبحث در واقع مدیریت در این رهگذر مطرح میشه، اگرچه در سرفصل‌های دیگری که از ایتالیا هم فرموده از جمله تأمین در واقع مواد اولیه برای تولید کالای اساسی در کشور، باز همون به حال زمان سنجیه ناظر به اقدامات مدیریتی است. از نگاه شما چقدر تأثیرگذار هست به حال عامل مدیریت در این نواقص که حالا حضرت علی بهش اشاره فرمودید؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
مدیریت در هر سه تا نظام خودش رو نشون میده. یعنی بله. مدیریت مسئله است که در هر نظام، هر سه نظام، هم تولید، واردات و توزیع خودش رو نشون میده. ما هر چقدر در نظام توزیع بتونیم مسئله رو سیستماتیک و هوشمندش کنیم، به عبارتی نظام بانک اطلاعاتمون کامل بشه و سیستماتیک بشه، ما میتونیم حداقل وضعیت کالا رو از مرحله ورود در انبارها تا رسیدن دست خود خرده فروشی ها بتونیم رصد کنیم از احتکار یا عدم توزیع به موقع جلوگیری کنیم. البته این مدیریت گفتم در هر سه تا نظام خودش رو نشون میده. جایی زمانی میبینیم که ما نتونستیم خوب برآورد و پیش بینی کنیم، نتونستیم قطعات رو، مواد اولیه رو به موقع وارد کنیم،
بله،
که دست تولید کننده برسه. ممکنه تو در حوزه تولید هم ما ضعف هایی رو داریم و مدیریت تولید ما به نحوی بوده که نتونسته به موقع تولید کالا رو انجام بده. میخوام بگم مدیریت مسئله ای است که در هر سه تا نظام تولید، واردات و نظام توزیع ما مسئله ساز شده و طی سالهای اخیر هم تقریبا بحث ضعف مدیریت در هر سه تا نظام به یه نحوی مشهود بوده.
بله، خیلی سپاسگزارم از جناب عالی آقای دکتر شوقی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ریشه گرانی‌های افزار گسیخته در بازار کالای اساسی. آقای دکتر شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در این بخش با ما همراه بودند. دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
دنیا بدون خطر
خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به نشست مجازی و غیر رسمی وزرای خارجه کشورهای چهار به اضافه یک. آقای سعید آجرلو، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه هستن. جناب آجرلو سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای آجرلو، در نشست مجازی امروز کشورهای عضو برجام چه موضوعاتی مورد نظر شرکت کنندگان و وزرای خارجه بود و چه مباحثی مطرح شد؟
عرض کنم حضور شما، بحث اساسی که از مدت ها پیش بعد از خروج آمریکا از برجام مطرح شده و همچنان ادامه داره، تعهدات در واقع طرفین این ماجرا هست نسبت به تفاهمی که در سال 1994 انجام شده و طبیعتاً در طول این مدت در نشست‌های مختلف بعد از خروج آمریکا، ایران نگرانی خودش رو و نارضایتی خودش رو از عمل نکردن طرف‌های مخصوصا غربی به تعهداتش اعلام کرده و فکر می‌کنم با توجه به مصوبه جدید مجلس و مصوبه هسته‌ای مجلس و که در واقع با هدف ضمانت اجرایی برای لغو تحریم‌ها اعلام شد، این روند کاهش در واقع ادامه تحریم ها و در عین حال ادامه تعهدات ایران نشون داد که جمهوری اسلامی در عوض کردن این مسیر راسخ هستش و این به هر حال موجب نگرانی غرب شده و از این جهت فکر میکنم که رفته رفته شاهد ادبیاتی از جنس همین نوع نگرانی ها باشیم که در جلسه امروز هم حالا جزئیاتش هنوز خیلی مطرح نشده و به صورت کلی اومده بیرون، ولی فکر میکنم، حدس میزنم، یعنی خبر دقیقی هم ندارم، حدس میزنم که این جزء مواردی بوده که اونجا بحث شده.
بله،
البته انتخابات آمریکا هم طبیعتا بعد از پیروزی آقای بایدن و مباحثی که درباره برجام مطرح کرده و ورود بازگشت به برجام، من فکر می‌کنم که این موضوعات هم جزو موضوعات اصلی این جلسات خواهد بود و بوده.
بله، جواب جلو اشاره فرمودید به حال مصوبه اخیر مجلس در چارچوب اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم و لغو تحریم ها از نگاه شما این مسئله چه تأثیری خواهد داشت بر طرفهای مقابل ما در برجام؟
من فکر میکنم که مصوبه مجلس به این معناست که غرب و امریکا نمیتونه هم تحریم ها رو ادامه بده و هم شاهد ادامه تعهدات ما باشه. کاش تعهدات ما در پنج مرحله ای که دولت آقای روحانی اقدام کرد، من فکر میکنم که گرچه اقدامی بودش که منطقی و حتما درست بود، اما میتونه جدیتر انجام بشه و حاوی معانی جدی برای طرفهای غربی باشه، مخصوصا امریکا. طرفهای غربی احساس کردن در قبال بدعهدیشون هیچ هزینه‌ای بهشون تحمیل نمیشه، اما اقدام مجلس و این مصوبه به تعبیری این فضا رو ایجاد کردش که ادامه همین رفتار از جانب غرب و اجرایی نشدن مفاد برجام و ادامه تعهدات ایران در حالی که تحریم ها هم همچنان ادامه داره شدنی نیست و ممکن نیست، و از این جهت من فکر میکنم که یک دست بالایی به دولت ایران و حتی مذاکره کنندگان ایران داد که بتوانن فرایند لغو تحریم ها رو در زمین توپش رو در زمین امریکا و غرب بندازن و دست بالایی به ایران بدن. طبیعیه که اساسا من شاهد میگیرم به فرمایشات رهبری رو در چند مورد اخیر که ایشون همزمان ضمن این که بدبین هستن به لغو تحریم ها از جانب غرب، چون بالاخره ابزار غربه و به قول آقای ظریف غربی ها معتاد هستن، مثلا امریکایی ها به تحریم، راه خنثی‌سازی تحریم ها هم در واقع راه بدیل و آلترناتیو راه لغو تحریم ها هستش و ما این دو راه رو با هم دیگه دنبال میکنیم. من فکر میکنم که لزومی نداره که یک راه رو فقط جلو ببریم، هرچند بدبین هستیم با اون راه لغو تحریم ها، اما به شرط فرآیند دیپلماتیک یا شرایط حقوقی در سطح بین الملل این فضا رو به ما میده که ما حقوقمون رو در چارچوب برجام مطالبه کنیم. بالاخره ما تعهداتی انجام دادیم و هزینه هایی داریم که در ازاش منفعت نبردیم و این یک برعکس اون چیزی که گفته شد معامله برد برد نبوده و ما طبیعتاً حقوقمون رو باید مطالبه کنیم. پس با وجود بدبینی اقدام مجلس دست بالا رو میتونه به جمهوری اسلامی بده اگر دولت آقای روحانی این رو به صورت جدی اجرا کنه و آقای صالحی و آقای ظریف و اینها به پیام‌هایی که به در واقع در رسانه‌های گروهی میدن و در سطح افکار عمومی میدن پیام‌هایی نباشه که مغایر با این روح حاکم بر این قانون باشه.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آجرلو به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به نشست مجازی وزرای خارجه کشورهای عضو برجام که امروز برگزار شد. آقای سعید آجرلو از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. به ثانیه های پایینی برنامه امشب رسیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. خواهش میکنم ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا حافظ.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما بزرگواران. انشالله که مجموعه برنامه‌ای که تا به این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شده مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما همکاران خوب من آماده میشن تا ثانیه‌های دیگر که خواهیم رسید به ساعت 28 شب با شما باشن با گفتگوی فرهنگی امشبمون با موضوع اهمیت توجه به خروجی کاربردی و راهبردی در پژوهش‌ها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و در اولین روز زمستان تا ساعت 21 برنامه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هاست. اگر دیدگاه یا نظری دارید یا موضوعی میخواید پیشنهاد بدید که ما اون رو در گفتگوی فرهنگی پیگیری کنیم، با این سامانه در تماس باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید. به صورت زنده و مستقیم میتونید از طریق اینترنت ما رو بشنوید و به آرشیو همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. امشب و در برنامه گفتگوی فرهنگی میخواییم پیرامون اهمیت توجه به خروجی کاربردی و راهبردی در پژوهش‌ها با شما صحبت کنیم. میدونیم که در سالهای گذشته نرخ پژوهش‌ها، مقالاتی که منتشر شده و سازوکار بروکراتیکی که برای پژوهش‌ها اعمال میشه بسیار بسیار بالا رفته. بعضی به این پژوهش‌ها تکیه میکنن و نرخ رشد علمی ما رو بالا میدونن و برخی از این که انقدر سریع یک نفر میتونه مقاله بنویسه و اون رو منتشر کنه در تعجبن. میخوایم امشب در مورد این موضوع صحبت کنیم و ببینیم که این پژوهش‌ها و مقالاتی که این روزها داره در ایران و توسط ایرانی‌ها در سایر ژورنال‌های خارجی منتشر میشه، آیا خروجی کاربردی و راهبردی برای ما دارند یا نه. با ما همراه باشید. Technology experts. Iran's Nanotechnology Initiative Council says the next challenge is to employ nanoscience at the industrial level, a move which will lead to enormous benefits for the economy. از همه این حرفایی که گفته شد، مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و
دانشجویان علم و محیط علمی است. اینه توجه داشته باشید، نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. مراقب باشید تو دانشگاه شما، تو کلاس شما، تو مرکز تحقیقات شما، تو کار پژوهشی شما اختلال ایجاد نکنن. اگر دیدی دستی داره اختلال ایجاد میکنه، به اون دست بدبین بشید. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف گرفت. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم، به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. قراره که امشب پیرامون اهمیت توجه به خروجی کاربردی و راهبردی در پژوهش‌ها گفتگو کنیم. من در استودیوی شبکه رادیوی گفتگو میزبان جناب آقای دکتر محسن ردادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرضم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر برخورداری، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی مهمان محترم و همه شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
از شما هم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ردادی، من یک سوال خیلی صریح در همین ابتدای برنامه بپرسم. چند روز یه بار میشه مقاله نوشت؟
به روز شاید نکشه. واقعیتش اینه چون صریح پرسید، منم صریح پاسخ بدم. شما ممکنه که سفارش بدین و مقاله شما رو کمتر از یک روز برای شما آماده کنن و بتونید با اون مقاله ارتقای درجه بگیرین، ارتقای رتبه بگیرین. برای پاسخ شما به روز نمیرسه.
اکسپتشو چجوری میگیرن؟
اکسپت هم اجازه بدید دیگه در مورد اکسپت انقدر صراحت هم شاید خوب نباشه،
ولی همینقدر صراحت خوبه. ما تو رادیو گفته بود خیلی صریحیم مخصوصا تو این برنامه.
واقعش این هستش که برای گرفتن اکسپتم خیلی کار سختی نیست. شما کافیه که اگر ارزیاب یک نشریه هستید و مقاله‌ای رو دارید، مقاله اون فرد مقابل رو خوب ارزیابی بکنید تا استاد مقابل هم مقاله شما رو به راحتی تو مجله خودش اکسپت بکنه. اصطلاح عامیانش میشه نون قرض دادن. ولی خب به همین شیوه ممکنه که خیلی وقتها بتونید به راحتی اکسپت هم دریافت بکنید.
آیا دکتر، خب هم شما اهل بالاخره حوزه پژوهش هستید، هم آقای دکتر برخورداری و ما هم حالا کمی دستی بر آتش داریم، ما این روزها میدونیم که مثلا ارتقاء رتبه در اعضای هیئت علمی، ارتقاء رتبه در کسانی که در پژوهشگاه ها کار میکنن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هستن، برای دفاع از رساله دکتری برای دانشجوهای دکتری، اینها همشون نیازمند به مقاله هستن. یعنی ما مبتنی کردیم نظام آموزشیمون رو بر پژوهش و فکر کردیم که اگر تعداد مقالات بره بالا و ما بتونیم مقالات زیادی رو منتشر کنیم، احتمالاً با یک رشد چشمگیر علمی مواجهیم. اما امروز شاهد این هستیم که خیلی تأثیری در رشد علمی وجود نداره، گرچه که ما مثلا هزاران مقاله منتشر شده داریم. چه اتفاقی داره رخ میده؟ این رو شما پاسخ بدید، بعد من از آقای دکتر برخورداری سوال بعدی رو خواهم پرسید.
فرمایش شما کاملا درسته. البته من یک دفاع کوچکی بکنم چون قرار شد صریح صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که همکاران من در دانشگاه ها و پژوهشگاه بسیار انسان‌های زحمتکشی هستن، زحمت میکشن. دانشجو بسیار انسان‌های در واقع مستعدی هستن و اونها هم توانمند هستن. اشکالی که وجود داره و امیدوارم که تا پایان برنامه من در واقع فرصت بکنم که این اشکال رو کمی گره گشایی بکنم، این هست که نظام ارتقا، نظام مدرک سازی و نظام تحقیقات ما به اندازه کافی قوی نیست، مستحکم نیست و به درستی طراحی نشده که این استعداد که در استاد و دانشجو وجود داره رو در مسیر پاسخگویی به سوالات جامعه، در مسیر راهبردسازی برای مسائل جامعه، کاربردی سازی